شما وقتی به جای واژه مستضعف آسیب‌پذیر رو به کار ببرین، دیگه شأن او مطالبه از دولت نیست، بلکه او نیروی ضعیفی است که به خاطر کمکاری خودش توی این مرحله در واقع دوچار شده به این فرایند احتمالا ناخوشایند آسیب پذیر بودن، و کسی است که مستعد دریافت کمکه. گاهی شما حقتون رو مطالبه میکنین و برای برپایی نظام حق و عدل تلاش میکنین، گاهی شما بر سر دوراهی هستین که یا زرنگ باشین برین درآمد به دست بیارین، یا نه تو موضع ضعیف باشین و بپذیرین که نیازمند هستین. تصور من این هست که این ادبیات باید اصلاح بشه، ما باید برگردیم به اون چارچوب گذشته. بله. و اینجا هم عرض کنم که بسیار بحث دشواریه، یعنی انقلاب اسلامی، این که حالا ما عرض کردیم مشکلاتی هست، به این معنی نیست که در واقع چنانچه رهبری ام بفهمین مردم خدای نکرده کمکاری میکنن، نه مسئله این نیست، بلکه مسئله این است که ما در یک آزمون تاریخی بزرگ قرار گرفتیم، آزمون تاریخی که عبور از اون میتونه در واقع تاریخ جدیدی رو رقم بزنه. اگر اجازه بدی من جمله ای رو از شهید آوینی بخونم که این صحنه بزرگ تاریخی رو، این شهید بزرگوار به عنوان حالا یکی از سربازان خمینی کبیر ترسیم کرده. ایشون فرمودن که حاکمیت پرقدرت شرکت‌های چند ملیتی از طریق یک نظام واحد اقتصادی بر سراسر کره زمین، اقتدار و حاکمیت سیاسی همه دولت‌ها و حکومت‌ها را در شرق و غرب سیاره نفی می‌کند. دولت‌ها و حکومت‌ها اگر نقشی هماهنگ و همجهت با این نظام واحد اقتصادی بر عهده گرفته باشند بر جای می‌مانند و اگر نه نابود می‌شوند. از اینجا حالا ایشون تهدید رو میگه، میگه همه انقلاب‌های جهان بعد از پیروزی و به دست گرفتن حکومت ناچار شدند که حتی برخلاف ایدئولوژی و شعارهای اساسی خیش سیاست‌هایی اتخاذ کنند که بقای آنان را تضمین کند، هرچند به قیمت از دست دادن و زیر پا گذاشتن اصولی که بعضاً محتوای اصلی انقلاب را تشکیل می‌داده است. این یک قاعده کلی است و اگر ان شاء الله انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسد و اسلامیت و استقلال خیش را در برابر شرق و غرب حفظ کند، تنها نمونه ای است که از این قاعده مستثنا شده است.
بله،
لحظه تاریخی رو که شهید داره ترسیم میکنه ما امروز ایستادیم. تحریم یعنی این که نسبت شما با ابرقدرت‌های شرق و غرب دچار بحران شده و اونها شما رو محدود کردن به پذیرش شرایطی. توی این لحظه تاریخی تحقق اقتصاد مقاومتی که پروژه ایست که بر دوش نسل ماست، در کنار اینکه اون نسل نقشش رو به درستی ایفا کرده، در واقع بروز این و تحقق این مسئله میتونه تاریخ جدید رو در جهان به وجود بیاره، به این جهت که کشورهای دیگری مشابه ما یا با شرایط دیگری تو این چارچوب قرار دارن و چون فکر میکنن راه نجاتی نیست به این نظام سلطه تن دادن، و انشالله ایران با شکست این نظام سلطه میتونه در واقع برگ جدیدی از تاریخ رو رقم بزنه. و اینو عرض کنم که به همون نسبت که قبل جهانی سازی خودش رو با پروژه اقتصاد آغاز کرد، فروپاشی این سلطه از طریق اقتصاد محقق خواهد شد، یعنی فروپاشی سلطه اقتصادی امریکا بر جهان که حالا با ضعف دلار و مسائلی که ابتدا عرض کردم در پیرامون ما وجود داره، منجر به این خواهد شد که فصل جدیدی در تاریخ انسان بر روی کره زمین شکل بگیره. انشالله.
خیلی متشکرم دوام فرهانی عزیز. فرهانی عزیز، ما فکر کنم حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم، تو این 5-6 دقیقه لطف بفرمایید با توجه به وضعیت فعلی کشور ما، با توجه به همه تحریم ها و همه مشکلاتی که در زمینه اقتصاد داریم و در زمینه فرهنگ هم جدا تو بحث تهاجم فرهنگی و مشکلات دیگری که هست، با توجه به اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه، بازم برگردیم به اندیشه ناب حضرت امام رحمت الله علیه، چه باید بکنیم در حال حاضر، چه باید بکنیم تا بتونیم از این ورطه در واقع نجات پیدا کنیم؟
عرض کنم خدمت شما که رهبر معظم انقلاب توی شرایطی که ما داریم هر دو صحنه رو البته طراحی کردن.
بله.
و به لحاظ فرهنگی شما استدلال دارین که آنچه که لیبرال دموکراسی بر روی او داره پافشاری میکنه و ایستاده، عبارت از 4 گزاره کلیدی هست.
درست.
دموکراسی، جامعه مدنی،
بله،
حقوق بشر و آزادی. حقیقت ماجرا این هست که این 4 پایه در جهان شکست خورده و حتی جریان‌های غربگرا در داخل کشور هم شعار جدیدی رو ندارن، به جهت اینکه پایان تاریخ که فوکویاما اعلام کرد پایان نظریه بود و در عمل فرض بفرمایید که زندان گوانتانامو، انتخاباتی که با مشارکت 40% برگزار میشه، جنایاتی که داره توی افغانستان و عراق و پاکستان صورت میگیره به دست غربی ها، عملا به بن‌بست رسیدن این 4 جریان رو نشون میده. حتی در داخل خودشون سرکوب شدید جنبش هایی که وجود داره در اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی. بنابراین بخشی از ماجرا فروپاشی اندیشه رقیب انقلاب هست،
بله،
که دست بدنی داخلی رو هم خالی کرده و اونها بدنی حالا ضد انقلاب یا غرب زده یا هر چی که بخوایم اسمش رو بذاریم در داخل، حقیقتش اینه که دستش توهیست و در طول 8 سال گذشته در کنار تولید واژگان و کلید واژه های مهمی که رهبری داشتن و نظام انقلابی رو به پیش بردن، اونها نتونستن تولیدی داشته باشن. این نازا بودن اون جریان بخشی از ماجراست. بخش دیگری از ماجرا در داخل کشور ما در واقع وجود داره، ظرفیت هایی که کشور تو این سالها به دست آورده.
درسته.
با حمایت و پشتیبانی رهبری، شما مسلم بدونید که اگه پشتیبانی هایشون نبود ما توی دانشگاه نوین همچی پیشرفتی نمی کردیم. اینها زمینه ایست که با و نگاهمون فرض بفرمایید که اون بحثی که شده درباره تبدیل دانش به ثروت،
بله،
ما میتونیم در واقع فصل جدیدی از اقتصاد رو در داخل کشورمون رقم بزنیم و در کنار اینها نشون دادن شرایط واقعی حاکم بر جهان، نه اونچه که دوربین ها و تصاویر به ما نشون میدن، تصاویر سانسور شده ای که بخش های بزرگی از غرب رو پنهان میکنن و چهره در واقع
گل و بلبل،
حالا یا گل و بلبل اگه بخوایم بگیم، اون چیزی که بی بی سی نشون میده یا اون چیزی که ما میخوایم بگیم یک دست. ببینید واقعیتاً یعنی هم خوبی هایی که اونجا هست و محدوده و اون خوبی ها داره تهدید میشه و هم بدی هایی که وحشتناک، هرچند که بعضیشون واقعا دور از حیا و اخلاقی که نمیتونه سازمانم حتما به سمتش بره، نمیخوام وارد این بحث شم، ولی عرضم اینه که ما ملت مسلمان، ما ملت باهوش، ما با توکل بر خدا و با فهم دقیق شرایط منطقه از طرف خودمون و با بحران‌هایی که بر جهان حاکم است از این محل عبور خواهند کرد. اینم عرض کنم که آخرین پازل، آخرین تکه این پازل در واقع فرصتی بود که رهبری دادن به تیم مذاکره کننده هسته‌ای که نشون بده به جهانیان که امریکا صداقت نداره. این لحظه تاریخی یعنی شکستن ادعاهایی که اونا دارن،
بله،
خودش لحظه ای است که در واقع میتونه ما رو به لحاظ نظری و عملی سر خط بیاره تا بدونیم که راه ایستادن بر پای خودمون هست، که در واقع به نظرم میاد که این طراحی که صورت گرفته از طرف رهبری ما رو خواه ناخواه به اون منزل مقصود خواهد رسون. اگر انشاءالله همدل و همراه بشیم این مسیر کوتاه‌تر میشه و احتمالاً سختی‌هایی که می‌کشیم فقط کمتر خواهد شد.
انشاءالله، بله، قطعا همینطوره، همونطور که حضرت امام رحمت الله علیه هم فرمودند که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیبی نرسد. در همین دو زمینه، در زمینه اقتصاد و فرهنگ هم باید همه دست به دست هم بدیم و در واقع در اون چارچوبی که مقام معظم رهبری تعیین می‌کنن حرکت کنیم تا انشاءالله به سعادت دنیا و آخرت برسیم. اگه نکته خاصی از جناب آقای فرهانی بفرمایید در این لحظات پایانی، اگر نه بیش از مزاحمتون نباشیم.
سلامت باشین، تشکر میکنم از اینکه وقتتون در اختیار بنده گذاشتین و از مردم شنوندهای عزیزمون که خلاصه بحث رو پیگیری کردن.
سلامت باشین، ما هم از شما سپاسگزاریم که لطف فرمودید و تشریف آوردید، در خدمتتون بودیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که با راهنمای همراه بودید بی‌نهایت ممنون و سپاسگزاریم. ما انشالله در هفته های آتی هم در خدمتون خواهیم بود و بحث های دیگری رو در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیمتون میکنیم. از اینکه با ما بودید ممنونم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امروز روز بزرگ داشت و سال روز شهادت شهید تهرانی مقدم هست. ایشان در وصیت نامه خود نوشته است: روی قبرم بنویسید اینجا مدفن کسی است که می‌خواست اسرائیل را نابود کند.
سرلشکر شهید حسن تهرانی مقدم در ششمین روز از آبان ماه سال 1338 در تهران به دنیا آمد. این آغاز یک زندگی پرفراز و نشیب بود که به بالندگی صنعت موشکی ایران انجامید. سال 1345 تحصیلات ابتدایی را آغاز کرد و در سال 1356 با قبولی در مدرسه عالی تکنیکوم تهران که بعدها بخشی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شد، به مقطع کاردانی متالورژی وارد شد. فعالیت‌های مذهبی او از 1348 در مسجد زینب کبرا سلام الله علیها آغاز شده بود و در 1357 به حضور او در انقلاب مردم ایران علیه نظام ستم شاهی منجر شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 1358 به عضویت کمیته انقلاب اسلامی درآمد و سپس به خاطر تخصصش در صنعت وارد جهاد سازندگی شد. نقطه عطف زندگی او تیر ماه 1359 بود، زمانی که فعالیت در واحد اطلاعات سپاه منطقه سه شمال شامل استانهای گیلان و مازندران را به عهده گرفت و در واقع عضوی از نهال نوپای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. با آغاز جنگ در همان روزهای اول، یعنی 17 روز از مهر ماه 1359، به جبهه اعزام شد. دغدغه او برای پیشرفت فناوری نظامی ایران منجر به راه اندازی مرکز تطبیق آتش خمپاره سپاه در پاییز 1360 شد. پس از پیروزی عملیات فتح المبین در فروردین 61، واحد توپخانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تأسیس کرد. سپس او به تولید اقلام موشکی پرداخت و پس از تحقیقات در این باره موفق شد در سال 1362 نخستین موشک انداز کاتیوشا را به تولید برساند. در همان سال علاوه بر راه اندازی مرکز توپخانه اصفهان، عملیات مقابله به مثل توپخانه‌ای علیه مراکز صنعتی و نظامی بصره، مندلی و خانقین را در بهمن 62 فرماندهی کرد. مهر ماه سال 1363 تیپ موشکی را در مجموعه مرکز توپخانه سپاه تأسیس کرد و در آبان ماه همان سال 13 نفر از رزمندگان توپخانه را به سوریه برد تا دوره‌های آموزشی به کارگیری موشک را طی کنند. در زمستان 1363 یک سامانه موشکی از لیبی وارد کرمانشاه شد که نخستین موشک آن با نظارت تهرانی مقدم در 21 اسفند همان سال به سمت کرکوک شلیک شد. سپس با اوجگیری جنگ موشکی بین ایران و دشمن بعثی، جمهوری اسلامی تصمیم به پرتاب نخستین موشک خود به بغداد را گرفت که با فرماندهی تهرانی مقدم این موشک در 23 اسفند به بانک رافدین بغداد اصابت کرد. با این تجارب بود که یگان موشکی سپاه از واحد توپخانه مستقل شد و تهرانی مقدم به عنوان فرماندهی موشکی در بهار 1364 برنامه‌های موشکی را به دست گرفت. تابستان سال بعد تیپ موشکی که قبلاً بخشی از ستاد کل سپاه بود به بخشی از نیروی هوایی سپاه تبدیل شد. در همین ایام تهرانی مقدم در حال انجام آزمایشات و تحقیقات برای استقلال صنعت موشکی کشور در اوج تحریم‌های بین‌المللی که از پیشرفت‌های موشکی ایران نگران شده بود، در 21 آبان 1365 محل استقرار یگان موشکی کرمانشاه در پادگان شهید منتظری را بمباران کرد. اما این مسئله خللی در پیشرفت صنایع موشکی کشور وارد نکرد و سرانجام اولین رزمایش موشکی با حضور آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت برگزار شد.
تیپ کربلا در عملیات طریق القدس سخت‌ترین فشار بهش اومد، یعنی رو پل سابله دشمن آنچنان دیوانوار می جنگید که راه در حقیقت پل سابله رو بگیره که بتونه از جنوب به سمت شمال این جاده رو وصل کنه و بیاد بستان رو از دست ما بگیره.
یعنی ما تمام آتیش جنگ رو پل سابله متمرکز کردیم و فرماندهی آتش برقرار شد و عراق رو پل سابله شکست.
اون موقع این تطبیق آتش خمپاره خیلی اثر عجیبی داشت.
لذت فرماندهی آتش رو برای اولین بار سپاه چشید در عملیات طریق‌القدس.
موفقیت طرح تطبیق آتش در عملیات طریق‌القدس هرچند برای حسن مقدم مایه مباهات است، ولی نمیتواند روح آزادی او را ارضا کند. او به اهداف بزرگتری میاندیشد.
و در 31 فروردین 67 آخرین موشک جنگ تحمیلی که 90مین موشک پرتاب شده از سوی ایران بود به سمت دشمن بعثی شلیک شد. شهید تهرانی مقدم پس از جنگ با همکاری نخبگان موشکی سکوی پرتاب و تجهیزات موشک شهاب یک را تولید کرد و سپس اولین محصولات موشکی ساخت داخل به نام راکت‌های نازعات وارد یگان‌های رزمی ایران شد. این تلاش‌ها باعث شد تا در 15 بهمن 1368 فرمانده کل قوا و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نشان درجه دو فتح را به وی اعطا کند. وی در تیر ماه سال بعد نیز از سوی ایشان به درجه سرتیپ دومی نائل آمد. تحقیقات علمی صنعتی شهید تهرانی مقدم برای گسترش صنعت موشکی مقدمات تولید موشک دوربرد شهاب 3 را فراهم کرد. بر اثر زحمات وی بود که در 10 اردیبهشت ماه 1374 مقام معظم رهبری به او پیغام ابلاغ تشکر و خوشحالی خود را ارسال فرمودند. دو سال بعد تهرانی مقدم به دست مقام معظم رهبری به درجه سرفی تمامی نائل شد. تهرانی مقدم همچنین رئیس هیئت کوهنوردی نیروی هوایی سپاه نیز بود که در صعود به قله‌های دماوند و سبلان موفقیت‌های بسیاری کسب کرد و موجب شد در سال 1381 رئیس هیئت کوهنوردی کل سپاه شود. همچنین در سال 1382 رئیس سازمان جهاد خودکفایی نیروی هوایی سپاه گردید و در سال 1384 به عنوان قائم مقام فرمانده نیروی هوایی سپاه منصوب شد. در سال 1385 نخستین پژوهشکده موشکی و فضایی تشکیل شد که شهید تهرانی مقدم نخستین رئیس آن بود که بعدها به بخشی از سازمان جهاد خودکفایی سپاه بدل شد. شهید تهرانی مقدم در 21 آبان ماه 1390 طی حادثه‌ای در حین انجام وظیفه مقدس آزمایش موشکی جهت گسترش صنعت موشکی جمهوری اسلامی ایران به درجه رفیع شهادت نائل.
دیروز بابای من به رحمت خدا رفت و خیلی ناراحت شدم و کمی گریه کردم. من مدرسه بودم و نمی‌دانستم. رفتم بیرون و فهمیدم و وقتی فهمیدم خیلی خیلی ناراحت شدم. بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا تهران مقدم. وقتی بابام شهید شد من 5 سال و نیم سالم. این یه روز یعنی دم خونمون یه باغ پرگل داشت و بابا می اومد گلاشو می چید و مثلا بیاره به مامانم بده یا به من بده یا به خواهرم بده و همیگاه اینجوری می کرد. همیشه فقط اول زهرا باشه، آخر سر هر کی بخواد باشه، اول فقط زهرا باشه. اینجوری می کرد، نگفت فقط اول زهرا باشه. سر کار بابامه فکر کنم. بعد اینجا داره فکر کنم موشک هوا میکنه. اینجا هم گل و درخت و خونمونو.
انفجار مهیب در نزدیکی ملارد کرج. این انفجار که ساعت 13:30 دقیقه امروز روی داد در بیشتر مناطق استان البرز و حتی تهران هم شنیده شد.
اینجا خیلی قشنگه، خیلی خیلی. بابا من خیلی دوست داشت که من قرآن یاد بگیرم. بعد حالا که میرم به زهرا برش قرآن بخونم. خیلی بیدار موندم، اینقدر بیدار موندم تا بیاد بعد باش بازی کنم و تخونم. هر موقع شبا میومد با هم بازی میکرد، هر موقع زنگ میزد با هم بازی میکرد، من میرفتم قایم میشدم، اون میومد دنبالم، دنبالمون میدوی تو اتاق، بغلمون میکرد. این محمد هاست، اینه محمد حسن، محمد حسن دادشش محمد هاست. من خاله محمد ها و محمد حسن. یه شعر بخونه. خدایا به خونه شهیدان، به آوینی و باکری ها، به چمنان و صیاد و همت، به تهران و باقری ها، دل سنگ را
خدایا به خونه شهیدان، به آوینی و باکری ها، به چمران و صیاد و همت، به تهرانی و باقری ها، حاج حسن تهرانی باقری ها، دل سنگ ما را هم امشب تو با یادشان با صفا کن.
خالی جوونامون جلو موشک چیزی جز تیر نبود، خونه های بیدفاع یکی یکی رو سر آدم ها بار میشون، باید بجان چراغ زندگی جلو چشم بچه ها تا میشون.
ما دست خالی دشمن دست بر، ما تنها همه دنیا
این دیار به جوش اومد، دوباره لشکری با دانش و عشق، یا علی و گفت و علم به دوش اومد،
باز دشمنای خاکمون جواب تنور شکن داری، اگه دست از پا خطا کنن با سلاح دخت زن داری، نمیشه که بیدفاع نشست توی دنیایی که گل داره.
گروه شماره دو زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سورس رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
در گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه شهید
گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی